وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن می کند، همه درس ها را به ما می دهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی رادیو قرآن سلام. با یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه با هدف آموزش و بررسی یکی دیگر از خطبه‌های نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. در این برنامه استنادات قرآنی کلام امام علی علیه السلام را در خطبه 54 نهج البلاغه بررسی و مفردات و مفاهیم آن خطبه را بیان می‌کنیم. با امید به این که زمینه لازم را برای آشنایی بیشتر شما با سخنان آن حضرت فراهم آوریم.
انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة
مفهوم شناسی خطبه.
امام علی علیه السلام خطبه 54 نهج البلاغه را در سال 37 هجری قمری به هنگام شروع جنگ صفین ایراد فرمودند. این خطبه کوتاه بازگو کننده نکات مهم اخلاقی و سیاسی و اجتماعی است. خطبه‌ای که به توصیف رخدادهای روز بیعت مردم با ایشان می‌پردازد. برای آشنایی بیشتر با مفهوم و محتوای این خطبه به صحبت‌های استاد غلامعلی گوش می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه سلام می کنم. امیدوارم که انشاءالله این سلسله برنامه ها برای آشنایی بیشتر ما با قرآن و نهج البلاغه مفید باشه. درباره خطبه 54، اون چی که بنده ملاحظه کردم و شعرها رو جستجو کردم، رابطه قرآنی مستقیمی به دست نیاوردم. البته نکته های لطیفی داره که به برخی از اونها اشاره می کنم و اینها رو می تونیم از قرآن در بیاریم. اولین نکته ای که در اینجا هست، مطابق تحقیق برخی از پژوهشگران، نویسنده محترم پرتوی از نهج البلاغه، ایشون میگه که این خطبه با خطبه های 26، 30، 79، 172، 217، 229، 238 و نامه 62، اینها اجزای نامه‌ای هستند که امیر مؤمنان علی علیه السلام در پاسخ عده‌ای از یاران خودشون نوشتند، بنابراین در شمار خطبه ها نیستن، هرچند که در قسمت خطبه ها قرار گرفتن. این نکته اولی بودش که در اینجا بیان کردم. نکته دوم، تصویر سازی است که در این خطبه صورت گرفته. این قسمت از این خطبه که گویا نامه هم بوده، امیر مؤمنان علی علیه السلام شرح حوادث رو از ابتدا تا بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر نوشته بودن. این قسمتی که الان در خطبه 54 شما عزیزان ملاحظه می کنید، چنان بر من هجوم آوردند که شتران تشنه به آبش خور رویارند، این قسمت از این خطبه در حقیقت شرح حوادث جنگ صفین برمی گرده که امیر مؤمنان علی علیه السلام به مدت طولانی یارانش رو از جنگ با معاویه باز می داشت و همین امر باعث شد که مردم حضرت رو به دلیل عجله نکردن برای نبرد نکوهش کنن. حضرت همین هجوم مردم رو به رها کردن شتران تشنه به وسیله ساربانشون تشبیه میکنه و این نکته زیبایی است. چرا؟ چون که شتر در برابر تشنگی تحملش زیاده، ولی وقتی به اوج تشنگی برسه و آب پیدا بکنه دیگه مهار کردنش آسان نیست. از همین رو ساربان میاد چکار میکنه؟ ریسبان شترها رو باز میکنه و اونها رو برای آب رها میکنه و این شترها آنچنان به هم فشار میارن که حالا اگر در شرح واژه ها میخواستیم نکته هایی رو بیان بکنیم، یکیش همین تداکل ابل بود، یعنی به هم فشردگی. پس بنابراین اون چیزی که در اینجا هست، حضرت میخواد این مطلب رو بگه که آنچنان به من فشار آوردن و آنچنان همدیگر رو فشار دادن که شرایط رو میخواد برای ما کاملا بیان بکنه. یعنی شرایط در جنگ صفین برای جنگیدن بگونه ای بود که من احساس کردم که اینها الان دیگه میخوان منو بکشن، یا احساس کردم اینها میخوان مقابل من همدیگر رو بکشن و دارن از بین میرن. این که حضرت امر مهمی رو چنین تصویر سازی کرده بسیار مهمه. شما شرایط رو در نظر بگیرید که کار یک کار جدی است، تقاضا برای نبرد کردن و نکوهش رفتار حضرت که عجله نداره هست. خود امیر مؤمنان علی علیه السلام همین کار جدی رو با تصویر سازی و تشبیه همراه کرده که این خودش سبب ماندگاری میشه. پس این هم دومین نکته بود که درباره خطبه 54 بیان کردیم.
فتداکو علی تداک الابل الهیم یوم وردها قد ارسلها راعیها و خلعت مثانیها حتى ظننت أنهم قاتلي أو بعضهم قاتل بعض لدي.
مردم همچون شتران تشنکامی که به آب برسند و ساربان آنها را رها کند و پایبند و عقال از آنها برگیرد، بر من هجوم آورند تا آنجا که من گمان کردم مرا بر اثر فشار خواهند کشت، یا بعضی به وسیله بعضی دیگر در برابر من از میان خواهند رفت.
لقد غلبت هذا الامر بطنه وظهره حتى منع عن النوم فما وجدتني يسعني الا قتالهم او الجحود بما جاء به محمد صلى الله عليه واله.
من درباره این موضوع بررسی کافی کرده ام و آن را کاملا زیر و رو نموده تمام جهاتش را سنجیده ام، به گونه ای که خواب را از چشمم رو بود. سرانجام به این نتیجه رسیدم که چاره‌ای جز این نیست که یکی از این دو راه را برگزینم، یا به نبرد برخیزم و یا آنچه را حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آورده است انکار کنم.
فکانت معالجت القتال اهون علی من معالجت العقاب و موتات الدنیا اهون علی من موتات الاخره.
دیدم تن دادن به جنگ از تن دادن به کیفر پروردگار در قیامت آسان‌تر است و از دست رفتن دنیا در برابر از دست دادن آخرت برایم سهل‌تر است.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله.
آموزش نهج البلاغه با برنامه قرآن در آینه نهج البلاغه.
و این القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق.
إن نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. همه ابعاد کار را روشن میکند، همه درس ها را به ما میدهد.
قرآن در آینه نهج البلاغه، کلام وحی در بیان مولا علی علیه السلام.
شما جمله وقد قلبت هذا الامر بطنه و ظهره حتی منعن النوم فما وجدتنی یسعنی الا قتالهم او الجهود و بما جاء بحی محمد صلی الله علیه و آله. این حالت رو شما وقتی که در نظر بگیرید خیلی میبینید. حضرت میگه علی رغم این فشاری که اینها آوردن، اما من کسی نبودم که در حقیقت جو زده بشم. من اومدم چیکار کردم؟ من اومدم کاملا این کار رو زیر و روش و سنجیدم. قلبتو در اینجا به معنای زیر و رو کردنه، یعنی من به خاطر این هجوم جو زده نشدم، بلکه ظاهر و باطن درخواست شما رو خوب دقت کردم، به گونه ای که خواب رو از من گرفت. سپس دیدم دو راه پیش روی خودم هست، یا جنگ با معاویه یا مخالفت با فرمان خدا و رسولش که نتیجه اش جهنم خواهد بود. پس انتخاب کارزار برای من از انتخاب کیفر آخرت آسانتر و مرگ دنیوی به نسبت هلاکت اخروی سهلتر است. نکته لطیف جمله موتات و دنیا احون علیه من موتات الاخره هست، که شما وقتی دقت میکنید موتات یعنی چی؟ یعنی مرگ ها. مرگ این دنیا و مرگ های این دنیا بر من آسان تر از مرگ های آخرت است. مگه اونجا مرگ داریم؟ حضرت لفظ مرگ رو در اینجا برای ترس و سختی های دنیا و آخرت استعاره آورده است، زیرا مناسبت میان مرگ و هول و حراس اون سختی و شدت است که در هر دوتا وجود داره. یعنی هم در این دنیا برای ما سختی هایی وجود داره، هم در اون دنیا سختی هایی وجود داره. برای همینم حضرت خیلی لطیف مرگ رو استعاره آورده برای این سختی ها، به امید آن که زبان دین رو همان گونه که حضرت لطیف بیان کرد و با کنایه و استعاره بیان کرد، ما هم در این زمینه بتونیم این لطافت ها رو به کار بندیم.
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
یک نکته. یکی از نکاتی که لازم است حافظ نهج البلاغه برای تثبیت محفوظات خود به آن توجه نماید، استماع فرازهایی است که برای آنها تلاش می‌کند. این عمل سبب جلوگیری از غلط‌های حفظی و تثبیت بیشتر خواهد شد. همچنین علاوه بر شرکت در کلاس‌های حفظ نهج البلاغه، بسیار ضروری است که حافظ نهج البلاغه محفوظات خود را با دیگران مباحثه کند. آشنایی با مهمترین واژگان و عبارات. تداکو از ماده دک می باشد و به گفته راغب اصفهانی این واژه در اصل به معنی زمین صاف و نرم است و از آنجا که برای صاف کردن یک زمین ناهموار باید آن را بکوبند، در بسیاری از موارد این واژه به معنای کوبیدن است. هیم به معنی شتران تشنه است. ورد اسم مصدر است به معنی ورود، گاه به جمعی که برای برگرفتن آب به کنار نهر می آیند نیز گفته می شود. مسانی با سه سنقطه جمع مسنا هست به معنی ریسمانی که از پشم یا موی حیوانات درست می کنند و به آن اقال هم گفته می شود. قلبتو به معنی عوض بدل و زیر و رو کردن. موتات جمع موت به معنی مرگ است، ولی به معنی از دست دادن چیزی نیز به کار می رود.
درخشش آیات الهی در کلام حضرت علی علیه السلام. قرآن در آینه نهج البلاغه.
وقت بیعت آنچنان از مرز و بوم، خلق آوردند بر سویم هجوم، گویا که تشنه اشترها براب، خود هجوم آرند از کف داد تاب. هر طرف افزون شدی موج فشار، موجها بر روی هم گشته سوار. رشته تدبیرشان از هم گسیخت، فکر کردم خون من خواهند ریخت. یا گمان بردم که از ریز و درشت، یکدیگر را این زمان خواهند کشت. چون که یک چندی برآمد روزگار، عهد بشکستند دور از انتظار. سنجشی کردم بدیدم جز نبرد، کار دیگر را نباید پیش کرد. یا بجنگم یا نهم در زیر پا، گوهری که سفت بحرم مصطفی. سوی جنگ با عدو بشتافتم، چون که آسانتر ز ننگش یافتم. پس خریدم رنج دنیا را به جان، تا نبینم کیفری در آن جهان.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های قرآن در آینه نهج البلاغه رسیدیم. با امید به این که این برنامه بتواند روزنه ای به سوی آموزش و حفظ نهج البلاغه باشد، شما را به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین.